بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. کلام در آیات سوره مبارکه انفطار بود که بخشی از این سوره رابطه با برپا شدن قیامت، بخشی هم یک گفتگوی حکیمانه بیدار کننده از جانب پروردگار عالم با انسانه و سؤال مهمی از پروردگار مطرحه در رابطه با انحرافی که انسان از راه سعادت و خوشبختی و سلامت دنیا و آخرت داره، که البته خودش در درون خودش باید پاسخ این سؤال خدا رو بده، چون عقل داره، وجدان داره، فطرت داره و جای خوییه. و یه بخش هم مسئله ثبت اعمال انسان و تشکیل یک پرونده بسیار منظم که نفس به نفس انسان و لحظه به لحظه انسان این پرونده در حال تدوینه و با مرگ انسان هم ممکنه این پرونده خاتمه پیدا نکنه، ممکنه خاتمه پیدا بکنه، بستگی به انسان داره که جزء کسانیه که باید پروندش باز بمونه بعد مرگش و تدوین پرونده ادامه پیدا کنه، یا نه پرونده با مرگ انسان قطع میشه. اشاره بسیار مهمی هم در پایان این سوره به یک طایفه و یک جمعیتی که به نظر میرسه این اسم رو برای این جمعیت اولین بار قرآن کریم به کار گرفته، که اگر به خواست خدا به این اسم یا این وصف برسیم مطالب مهمی رو درباره این جمعیت با کمک گرفتن از آیات دیگر قرآن مجید از آیات سوره مطففین و آیات سوره دهر خواهم گفت. البته به شرط زنده بودن، چون ما تاریخ رفتنمون رو نمیدونیم. هیچ ضمانتی هم به ما ندادن که این تاریخ رو به ما بگن، چه بسا که قبر خیلی ها رو امرو به اجزرا کندن، خودشون هنوز زندن. دو نصف شب میمیرن، چهار میمیرن. مرگ از انسان جدا نمیشه. در آخرین آیات سوره میگه که قیامت برای کسی از مردمی که در جاده انحرافی بودن هیچ کاری نمیتونه انجام بده. اینها در قیامت تک و تنهان هیچ یاری و دلسوزی نخواهند داشت، در حالی که میدونید آدم قیامت خیلی محتاج به یار و یاوره، خیلی نیازمنده به پشتیبان و به کمکه، چون روز عجیبیه. یوم یفر المرء من اخیه، انسان از داداشش فرار میکنه، و من امه و ابیه، از پدر و مادر فرار میکنه، و صاحبته التی و فصیلته التی تغویه، از اون خانومی که شیرش داده فرار میکنه، و صاحبته و بنی، از رفیقش و بچه های خودش فرار میکنه. برای چی؟ مبادا یکی از اونا بگه من یه عمل کم دارم برای نجات، تو از اعمال دیگه عمل به من بده، ما جهنم نریم. خب در چنین روزی انسان یار میخواد، پشتیبان میخواد، و آیات قرآن هم بیان میکنه که کیا در قیامت زمینه یار داشتن دارن و زمینه کمککار دارن و زمینه شفاعت شدن دارن. اینا هم خیلی محدوده، یعنی خیلی میدان بازی این مسائل در قیامت نداره. حالا بریم سراغ دنباله آیات این سوره مبارکه. سوال پروردگار از انسان، نه از یه نفر، از هر کی که در این دنیا به گمراهی رفت. این که نمیگم به گمراهی کشیده شد، چون قرآن به گمراهی کشیده شدن رو قبول نداره. قرآن مجید میگه احدی در این عالم تسلط بر شما نداره، زورش هم به شما نمیرسه، کسی نمیتونه شما رو گمراه کنه، فقط گمراه کنندگان شما رو به گمراهی دعوت میکنن، همین، شما میتونید دعوت اونا رو اجابت نکنید. اگر دعوت اونها رو اجابت کردید، خودتون رو گمراه کردید، کاری به کسی نداره. اما مسئله هدایت و بهش رفتن، نه، اون کمک پروردگار، بعثت انبیاء خداست، ولایت ائمه طاهرینه و آیات قرآنه. اما در جهنم رفتن، خدا آدم میره جهنم، هیچکی نمیتونه آدمو به جهنم بکشه، هیچکی، یک نفر نمیتونه آدمو به جهنم بکشه. شما اوائل سوره مبارکه طه رو نگاه بکنید، وقتی جادوگران زمان فرعون از همه شهرها دعوت کردن بیان پایتخت، این داستانیه که قرآن میگه همه اومد. فرعون گفتش که شما چیکار میتونید برو من بکنید؟ بهش دلگرمی دادن، گفتن ما با این علم جادوگری یقین بدان که به این شخصی که میگی خیلی قدرت داره در تغییر برنامه ها پیروز میشه. گفت خب من یه عمریه به شما حقوق دارم میدم، پول دارم میدم، زمین دارم میدم، خونه دارم میدم، باغ دارم میدم، سیرتون کردم برای همچین روزی. گفتن نگران نباش، هیچ نگران نباش، ما این کسی که میگی دشمن توه، مخالف توه، مخالف فرهنگ توه، یه روز تموم نشده شکستش میدی. حالا من بخشی از آیات این سوره رو حفظ نیستم، اگه قرآن باشه که من دقیقا حرفای جادوگران رو، فرعون رو، برخوردشونو با وجود مبارک موسی بن عمران و سپس برخورد جادوگران رو با پروردگار عالم براتون بگم، خیلی فوق العاده است. در ضمن جادوگران به هر گناهکاری درس میدن که گناهانت کار خودته، گردن خودته، نمیتونی گردن کسی بندازی، زیرا احدی در این عالم تسلط به تو نداره که بخوای گردن کسی بندازی. گفتن تو خیالت راحت باشه، ما آبروی موسی رو میبریم و قدرت موسی رو داغون میکنیم و از بین میبریمش. خب گو به مردم بگین که چه روزی در میدان بزرگ شهر جمع بشن. قال موعدکم یوم الزینه، اینا یه روز عیدی داشتن به نام روز آرایش و زینت که تمام مرد و زن در اون روز جمع می شدن، تو شهر پخش کردن، جارچی جار زد که همه مردان و زنان فرعون مسلک بیان اونجا جمع بشن. و انیح شرن ناس زوها، تو روز روشن مردم همه در اونجا اجتماع بکنن. خب فولا فرعون فجمع کیدهو سمتا، فرعون هم هر چی طرح داشت و هر چی نقشه داشت و هر چی قدرت داشت و هر چی جادوگر داشت، پروردگار عالم میگه جمع کرد، بعد خودش هم اومد. قال لهم موسی ویلکم لا تفتروا علی الله کذبا، گفت مردم من رو دلسوزی به شما میگم، تهمت به خدا نزنید، ناحق درباره خدا و شؤون خدا نگین، بدانید تو درگیری با پروردگار پیروزی وجود نداره، عذاب شما رو میگیره و قد خواب من افترا و به زیان غیر قابل جبرانی در جنگ با خدا دوچار میشه. بیان حرف منو بشنوید. من میگم به جای پرستش فرعون خدا رو بپرستید. فرعون آخه کاره این نه خالق شماست، نه رازق شماست، نه کلیددار حیات شماست. بی خودی شما رو دعوت به این فرهنگ غلط کرده. شما بیان به همه کارتون رو کنید، به اونی که شما را آفریده، به اونی که روزیتون رو داره میده، به اونی که کلید همه حل مشکلات دست اونه. فتناز او امرهم بینهم و اثر رو نجوا. این اشرار و مردم پلید گناهکار جمع شدن و در گوشی با هم حرف زدن و راجع به برنامهشون گفت و شنود کردن و بعد پنهانکاری کردن که مثلا مسائل ما به موسی نرسه، خونسانش. بعد اومدن به مردم اعلام کردن قالو انهازان لساهران، گفتن مردم گول این موسا رو نخورین، گول داداشش هارون رو نخورین، خود این دوتا از اون جادوگرای حرفه‌ای هم. این تهمت به پروردگاره. خداوند متعال موسا رو با معجزه نه با جادو، با دلیل نه با مطالب بی منطق، با حکمت، با رحمت، با هدایت، با دلسوزی برای نجات مردم فرستاده. اما دستگاه‌های تبلیغاتی دست فرعون بود، مثل دریا داشتن تو مردم موج افترا می‌ریختن که این موسی با داداشش دوتا جادوگرن، ما برای باطل کردن جادوگروشون تمام جادوگران حرفه‌ای رو جمع کردیم، حالا می‌بینین که در یه ساعت چجوری آبروش به باد میره. یوریدانن یخرجاکم من ارضکم. ببینید چه تهمت‌هایی می‌زدن به انبیا. تبلیغ زیادی کردن که حواستون جمع باشه، این دوتا داداش میخوان زمینه فراهم بکنن همه شما رو از خونه ها و باغا و ملکا و کارخونه ها و مغازهاتون بیرون بکنن. خودشون دوتا با اطرافیانشون تمام ثروت و ملک مصر رو بخورن. یعنی گفتن این انبیا مال مردم خورن، این انبیا قارتگر اموالن. موسی گفت نزنین این حرفا رو، افترا به خدا نبندید، دوچار عذاب میشین. ولی پخش کردن این حرفا. یخرجاکما من ارضکم به سحرهما و یذهبا به طریقتکم المثلا. این دوتا میخوان فرهنگ عالی شما رو نابود کنن. همین حرفی که غربی ها میزنن، میگن فرهنگ ما فرهنگ عالیه، فرهنگ ما فرهنگ برتره، فرهنگ ما فرهنگ بهتر. ای فرهنگ بهتر، چرا یه زن و مرد و جوان و دختر دیگه سالم نمونده تو شما؟ چرا هرچی سرباز میکشین به سربازخونهاتون میفرستین افغانستان و عراق، در کمال بیرحمی زن حامله رو میکشن، بچه تو بغل مادرها رو میکشن، زنها رو میکشن، مردها رو میکشن و بعد برای رفع خستگی دور هم جمع میشن ودکا میخورن و هر کدومم بیشتر مردم رو قطعه کردن افتخار بیشتری میکنن. ولی فرعونیان میگفتن این دوتا این فرهنگ برتر شما رو میخوان نابود بکنن. فجمعو کیدکون، خدا میفرماید، موسی به اینا گفت هر چی نقشه دارین، هر چی تدبیر دارین، هر چی طرح دارین جمع بکنید، همه رو بیارید. وقد افلح اليوم من استعلا، این گفتار فرعونیان بود، من گفتم گفتار خدا و موسی بود. سران مملکت به این ساحران شهرها که جمع شده بودن گفتن هر چی تو توبره داریم بیارید، تمام نقشهاتون رو بیارید. وقد افلح اليوم من استعلا، شما پیروز میشین و ما به شما پول حسابی میدیم، زمین میدیم، خونه میدیم، ملک میدیم. جمع شدن. قالو یا موسا اما انتلقیا فا اما و اما انکون اول من القا. اینا تمام ابزار جادوگری رو آوردن که میگن به اندازه یه تپه کوچیک اینا ابزار آوردن. سحرم در زمان موسی خیلی قوی بود. فکر نمی کنم کار اون جادوگران رو امروز تو دنیا کسی بتونه انجام بده، چون اون رشته علم تموم شده و فراموش شده، تو کتابا نیست. دیدن موسی بن عمران با یه گلیم چوپانی اومد با یه دونه چوب دست، چوب دست، چوب دستی که خودش اسمشو گذاشته بود عصا، از یه درختی در منطقه مدین یه چوب دست کنده بود، باش بود، با گوسفندانی که میرفت صحرا بود گاهی هم بهش تکیه میداد، نه عصایی بود که نجار ساخته باشه، صافش کرده باشه، روغن زده باشه، یه چوب معمولی بود. جادوگران گفتن تو اول کارتو به میدون میاری یا ما اول بیاری. خدا به موسی گفت بهشون بگو شما اول بیاین به میدون، چون من که شما رو دعوت نکردم، شما به من گفتین امرو بیا تا ما کارمون رو انجام بدیم، آبروتو ببریم و کارتو باطل کنیم. قال بل القو، گو شما بنداز. فَإِذَا هِبَالُهُمْ وَعَصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. پروردگار میگه ریسمونا رو انداختن، ابزارهای دیگر رو انداختن و چنان قدرت تخیل مردم رو برانگیختن که مردم دیدن این تپه با شتاب به حرکت اومد، انقدر هم کار بالا بود که فاوجس فی نفسه خیفتن موسی، موسی به اون با عظمت تو دلش یه ذره ترس پیدا شد. موسی که خدا بهش گفته برو من پیروزت میکنم، جادوگران کارشون به جایی نمیرسه، با این دلگرمی که پروردگار داده بود ولی خدا می‌فرماید چنان کار این جادوگران قوی بود که موسی هم ترس برش داشت. قلنا لا تخف، به بندم موسی گفتم برای چی می‌ترسی؟ کسی که خدا پشتوانشه که نباید بترسه، کسی که یارش خداست نباید دغدغه داشته باشه. انکه انت الاعلا، با کمک من موسی تو بر همه اینا برتری و پیروز میشی. بعدم موسی الگ ما فی یمینک، چوب تو دست تو بنداز رو زمین، همین چوبو بنداز، علق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الصائر حیث اتا. تو این چوب معمولی دستتو بنداز، در جا این چوب تبدیل به یه اژدهای عظیمی میشه، کل این تپه رو یه لقمه میکنه میده پایین. موسی انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتا. هیچ جادوگری به هر شکلی وارد میدان بشه به من پیروز نمیشه. موسی چوب رو انداخت، چوب فعضاهی حیتون تسعا، تبدیل به یه اژدهای عظیمی شد که شتابان روی زمین حرکت میکرد. کل ابزار و تنابهای جادوگران رو که به اندازه یه تپه بود دهنش رو وا کرد، جمع کرد، بلعید رو زمین، یه سانت نخ، یه ابزار نموند. جادوگران تا این داستان رو دیدن این چوب هیچ ارتباطی به جادو نداره، این چوب تبدیل شدنش به اژدها کار کسی دیگه است، حتی کار موسی هم نیستش. هیچ جادوگری همچین کاری نمیتونه بکنه. تمام جادوگران، جوونا استثنا نمیکنه خدا، رئیس و مرعوس و مدیر و شاگرد و ترفندساز و تمام جادوگران، وقتی دیدن یه چوب معمولی تبدیل به این اژدها شد و کل ابزار جادوگران رو یه لقمه کرد، و بعد موسی اومد کمر این اژدها رو گرفت بلند کرد، دوباره همون چوب شد، نه شاختر شده بود نه وزنش بالا رفته بود، یه تپرم بلعیده بود، همون چوب بود. جادوگرها چی کار کردن؟ فالقی از سحرت و سجدن، تمام جادوگران صورت رو خاک گذاشتن، با صدای بلند برابر فرعون، ارتشش، سپهبوداش، امیرانش، ساواکش، برابر همه فریاد زدن آمنا به رب هارون و موسی، ما هم به خدای هارون و موسی پیوستیم، ما از فرعون دست برداشتیم، ما رو به خدا آمدیم، ما دل به خدا دادیم، ما دل به دلبر واقعی دادیم، ما دل به معشوق حقیقی دادیم. میدونید چقدر برای فرعون گرون تموم شد؟ میدونید مثل اینکه امشب پاپ از ایتالیا اعلام کنه ای 2 میلیارد مسیحی، من تا حالا به شما نمیگفتم حق بودن قرآن و پیغمبر اسلام برای من ثابت شد، من اشهد ان لا اله الا الله و اینکه پیغمبر اسلام رسول الله و القرآن و کتاب الله، شما فکر کنید چه فضایی در عالم مسیحیت کمر مسیحیت میشکنه، کمر دولت‌های مسیحی میشکنه. فرعون دید یه عمری به اینا پول داده، زمین داده، باغ داده، حالا کل افتادن به سجده و دارن اعلام میکنن آمنا به رب هارون و موسی، برگشت بهشون گفت آمنتم له قبل ان آذن لکم، بی اجازه من به موسی و به خدای موسی و به هارون ایمان آوردین، انه لکبیرکم الذی علمکم السر، انه لکبیرکم الذی علمکم السر، شما قبلا دستتون با موسی توی کاسه بود. شما در پنهان با این ساخته بودین که حالا بیان این کارو بکنین. فرعون با اون قدرت بعد برگشت گفت قسم میخورم ای جادوگران که به موسی ایمان آوردید، فلا اقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف ولا اصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمون اینا اشد و عذابا و ابقا. اولا الان دستور میدم همه تونو به دار بکشم، ثانیا دستور میدم دست راست و پای چپتونو با ساطور قطع بکنن تا براتون روشن بشه که شکنجه من در مقابل دشمنانم در چه حدیه. جوونا جواب جادوگرا، یعنی جادوگرا براشون روشن شد الان کشته میشن، دیگه زنشونو نمیبینن، بچه هاشونو نمیبینن، نوه شیرینشونو نمیبینن، خونه ها رو ازشون میگیرن، پولا رو میگیرن، باغا رو میگیرن، ملک و منال رو میگیرن. جواب جادوگران قالو لن نؤثرک علا ما جاءنا من البینات والذی فطرنا، ما هرگز تو را بر معجزه موسی و بر پروردگاری که ما رو خلق کرده مقدم نخواهیم، که تو کی هستی؟ ما تازه حق رو پیدا کردیم، تو کی هستی؟ ما تازه خدا رو پیدا کردیم، ما بیانه پیدا کردیم، این عصا جادو نیست، این یک کار الهیه. والذی فطرنا فقض ما انت قاض، هر بلایی که میتونی سر ما بیار، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، یه نیم ساعت ما رو در این دنیا میتونی به هر شکنجهی شکنجه کنی، بعدم تموم میشه، غلط بیجا میکنی، زورت به ما نمیرسه، ما رو از خدا جدا کن. این حرف خداست که هر کی میره جهنم خودش میره، هیچ کی زورش نمیرسه آدمو ببره جهنم. هیچگی زورش نمیرسه آدم رو گمراه بکن. یه دعوت از آدم میکنن، امشب 11 شب بیا، یه سیدی میخوایم برات بذاریم، 12 شب بیا. 4 دختر رو دعوت کردیم، مشروبم گرفتیم، یه 2 مطربم گفتیم بیان تا صبح خوش بگذرونیم. و من میتونم بگم نمیام. همین. اونا نمیتونن منو ببرن جهنم. اگه برم خودم رفتم. اونا قدرتی بر من ندارن. حالا گفتن هر کاری دلت میخواد بکن. انا آمنا بربنا، ما دل به خدا دادیم. میدونی چرا؟ فرعون لیغفر لنا خطایانا، که گناهان گذشته ما رو ببخش، پرونده آلوده ما رو که نون تو رو میخوردیم و به او خیانت میکردیم پاک بکن. و ما اکرهتنا علیه من از سحر، ما به خدا دل بستیم که این کاری که تو از ما خواستی و ما به نیت ریختن آبروی موسی انجام دادیم، خدا ما رو ببخشه. والله خیرون و ابقا، خدا برای ما از همه چی بهتره و پیوند با او برای ما از همه چی پایدارتره. بعد گفتن فرعون انه من یأت ربه مجرما فان له جهنم، هر کی قیامت مجرم وارد بر خدا بشه اهل دوزخ. لا یموت فیها ولا یحیی، تو اون جهنم مرگی وجود نداره، زندگی به درد خوری هم وجود نداره. و من یأتهی مؤمنن قد عمل الصالحات، اما کسی که مؤمن به خدا وارد قیامت بشه و دارای عمل صالح باشه، فاولائک لهم الدرجات الاولا، خدا مرتبه های بالایی براش قرار میده که بخشی از اون درجات این جنات و عدن تجری من تحت الانهار خالدین فیها و ذالک جزاء من تزکا، بهشتهای ابدی که از زیر کاخها و درختانش رود جاریه به انسان میده، انسانی که خودشو از آلودگی ها پاک کرده باشه. بعدم دست و پای همه رو قطع کردن و شهید شدن. رفیق من و شما که زورش اندازه فرعونی که ما رو ببره جهنم، خیلی زور داشت، اما خدا میگه زورش به این که یکی رو ببره جهنم نمیرسه. حالا دنباله آیات انفطار. یا ایها الانسان، همه رو داره میگه، همه اونایی که تو خط انحراف افتادن، ما در رکب بربک کریم، چه دلیلی تو رو مغرور به من کرد که به اندیشه غلط گرفتار شدی که خدا با من کاری نخواهد داشت؟ هر گناهی که بکنم، چه دلیلی تو رو اینجور دوچار خطای فکری و انحراف در اندیشه کرد؟ کرم من سبب غروره؟ شؤون کرممو برات در آیات دیگه بگم. انبیا رو من فرستادم برای هدایت تو، عقل رو بهت دادم برای تشخیص حق و باطل، فطرت رو بهت دادم مایه برای قبول کردن معارف و حقایق. اینا علت غروره؟ اینا علت گول خوردنته. کرم من که علت گول خوردن، کرم من علت بیداریه، کرم من علت بیناییه، کرم من علت رشد، علت کمال، علت مؤمن شدن. تو خیلی عوضی رفتی راه رو. ما غرک به رب کل کریم الذی، اون رب کریمی که خلقک، تو را آفرید، فسواک، و تو را آراسته آفرید، فعدلک، و تو را به زیباترین صورت نظام داد. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم من ای صورت ما شاء رکبک، به هر شکلی که میخواست تو را آرایش داد و زینت داد و آورد به دنیا. حالا مجموع اون چه که بهت دادم همه رو تبدیل به گناه کردی و رو در روی خود من وایستادی؟ در آیه بعد میگه میدونی چرا اینجوری شدی؟ به ما نمیگه، و ما که با خودش داریم زندگی میکنیم، دوستش هم داریم، انبیایش هم دوست داریم، ائمه رو هم دوست داریم، قرآنش هم بالا سرمون میذاریم، گاهی یه لغزشی هم پیدا میکنیم که اگه پیدا نمیکردیم بهتر بود. روی حرفش از اول گفتم با گناهکاران حرفه‌ایه. میگه میدونی چرا تمام نعمتهای منو هزینه گناه میکنی؟ این خیلی مسئله عجیبیه که داره به انسان میگه. میدونی چرا این بدنی که من خلق کردم، فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، این قیافه زیبا رو بردی به طرف ارتباط نامشروع؟ میدونی چرا این قیافه زیبا و موی زیبا رو جلو هر چشمی بیرون انداختی تا همه ببینن و در خیال خودشون با تو زنا کنن؟ میدونی چرا این انرژی هایی که از نعمتهای من گرفتی بردی سراغ فساد؟ میدونی یه علت داره، یک علت. کلا اینجور نی که تو فکر میکنی، کلا یعنی فکر درست نی، راه درست نی، اعمال درست نی. میدونی چرا به بلای انواع معصیت ها گرفتار شدی؟ تو کذبونه به یوم دین، قیامت رو باور نداری. هم میدونید ابی عبدالله روز عاشورا به اون 30,000 نفر چی گفت؟ میدونید گفت علت این امام کشی، کشتن یاران من، برادران من، بچه های من، شیرخواره من، و الان بعد من آتیش زدن خیمه های من، به اسارت بردن زن و بچه من، میدونید مال چیه؟ لا تخافون المعاد. همین، شما از قیامت واهمه ندارید چون قبول ندارین قیامت. و الان انسانی که از طریق انبیا، از طریق قرآن اینجوری قیامت رو قبول داره، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، به خدا قسم اگر حاضر باشه به قول پیغمبر اکرم یه ذره نخ مویی لباس کسی رو لطمه بزنه، به قول پیغمبر اگه کسی قیامت رو به این شکل قبول داشته باشه، اگر حاضر بشه ذره چربی گوشت کسی رو به ناحق به انگشتش بماله، اگه قیامت رو قبول داشته باشه. در این سوره میگه علت فساد شما، علت غرور شما، علت گناه شما، علت معصیت کاری شما، تو کذبونه به یوم الدین، ای پیش خودتون زمزمه کردید قیامتی وجود نداره. از کجا میگین وجود نداره؟ به چه دلیل میگین وجود نداره؟ من دیشب دلایل قطعی برپا شدن قیامت رو براتون گفتم. گفتم قیامت الان نسبت به ما غیبه، ما از دانشمندان خارجی و داخلی نباید مسئله قیامت رو بپرسیم، چون ها یه لحظه دیگه عالم خبر ندارن. ما قیامت رو باید از کسی که قیامت رو برپا میکنه بپرسیم، و او در هزار آیه در قرآن قیامت رو بیان کرده. اگه آدم این آیات رو باور بکنه خیلی پاک زندگی میکنه. یه کسی اومد به پیغمبر گفت به خدا دین ما عجیبه، گفت یا رسول الله من یه جفت بند کفش 1500 سال پیش من چقدر پولش میشه؟ گو یه جفت بند کفش از یه مالی بلند کردم گذاشتم تو جیبم، میخوام برم کفشامو با این بند بزنم. اینم در قیامت مسئله داره، یعنی 20 سانت نخ تابیده که وزنی نداره، قیمتی هم نداره، اینم قیامت حساب داره. پیغمبر فرمودن او به کفشات نزدی این بند و گفت نگو، پاد نکردی گفت نگو، کجاست گفت تو جیبمه. فرمود اگه اینا تو جیبت بمونه اصلا به کفشت هم نزنی پات هم نکنی، تو زندگی تو عب بین بره، قیامت یک جفت بند آتش از دوزخ به پات میبندن. اگر قیامت رو قبول داشتن همه، کسی قاچاق فروش نمیشد، تریاک فروش نمیشد، جراک فروش نمیشد، هروئین فروش نمیشد، مشروب فروش نمیشد. اگه قیامت رو قبول داشتن به حقیقت میلیارد مال این مردم و مال این مملکت رو نمیخوردن. اگه یه دختر خانوم زیبا قیامت رو قبول داشت با اون چهره آرایش کرده و موی بیرون ریخته و لباس تحریک‌آمیز بیرون نمیرفت تا شب صد تا رو گمراه بکنه و دینشونو به غارت بده. قیامت. ام ایمن میگه اومدم دیدن زهرا، روزای آخر عمرش بود، دیدم تک و تنها داره گریه میکنه. سوال کردم، با این که میدونستم برای باباش گریه میکنه، اما حالا سوال کردم خانوم چرا اینجور سوزناک گریه میکنه؟ فرمود برای بعد مرگم گریه میکنه. بعد مرگتون؟ برای چی برای بعد مرگتون؟ اون وقت شما دیگه نیستین برای چی گریه میکنه؟ فرمود با اینکه به علی وصیت کردم جنازه منو شب دفن کنی، ولی میدونی ام ایمن مدینه جنازه ها رو روی تخته میندازن، همین که علی بدن منو کفن کنه رو تخته بندازه، یه پارچم روش بندازه، اونی که میخواد منو تشریح کنه حتما سلمانه و مقداده و عماره و ابوذر، گریه میکنم برای این که بعد مرگم مبادا چشم اینا به حجم بدن من بیفته. برای خودم گریه میکنم، گفتم خانوم اون وقت که ما تبعید بودیم به حبشه، مردم حبشه بدناشونو با تابوت میبردن. زهرا فرمود تابوت چیه؟ گفتم خانوم یه جعبه بلنده که 4 تا دیواره داره، در داره، به اندازه که یه جنازه توش جا بگیره. فرمود به یه نجار میگی برام درست بکن. اما دیگه این مسائل پیش نیامد، چون امیرالمومنین تصمیم گرفت تو اون دوتا اتاقی که زندگی میکرد زهرا رو توی اتاق دفن کنه، خودش و 4 تا بچه یتیم هم تو اتاق دیگه زندگی کنه. اصل وقتی امیرالمومنین رنج بعد مرگ زهرا رو گرفت، دیگه از این که تشریح بکنه بیرون ببره قبرستان بقی ببره، همه رو منصرف شد. کی دفنش کرد؟ امشب. همین امشب. چجوری دفنش کرد؟ نمیدونم، فقط میدونم کنار قبر به پروردگار گفت خدایا به من کمک بده. کنار قبر 2 رکعت نماز خون، واستعینوا بالصبر والصلاة، و بعد وارد قبر شد، بدن رو برداشت، سرازیر میان قبر کرد، بنده کفنشو باز کرد، صورت ضرب خورده رو روی خاک قبر گذاشت. علی جان شما صورت زهرا رو روی خاک گذاشتی و بی‌طاقت شدی، اما زین العابدین گلوی بریده ابی عبدالله رو روی خاک گذاشت. ابتا اما دنیا فبعد که مظلمه. و اما الاخرتو فبنور وجه که مشرقه. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا، اللهم انصر جيوشنا، اللهم سلم ديننا ودنيانا، أيد وانصر إمام زماننا، واجعل عاقبة أمرنا.